سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. معاشر الناس، انه امام من الله ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر الله له، حتما علی الله ان یفعل ذلک به من خالف امره و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد دهر الدهور فاحذروا ان تخالفوا. ایام تعلق خاص داره به سید المظلومین ارواح العالمین له الفدا. این خطبه غدیریه محل دقته. بندم بر اساس اون دعوی که دارم چند روزی قسمت‌های از این خطبه مبارکه رو تقدیم معذر می‌کنم. دیگه کسی که ادبیات می‌خونه خیلی می‌تونه مطالبی رو بفهمه که دیگران که مسلط نیستن اون فهم رو پیدا نمی‌کنن. امام من الله، این من چه نومنیه؟ لن یتوب الله علی احد که انکر ولایته ولن یغفر الله له. بعد حضرت فرمودن فکر نکنید در این کار مسامحه ایست، حتما علی الله ان یفعل ذلک. به خاطر اینکه مسئله حیاتیه، عمر اسلام، دوام اسلام بهش بستگی دارد، بلکه اکمال دین بهش بستگی دارد. فحذروا ان تخالفوا. ببینید حضرت چه فرمود و نتیجه چه شد. بحث در مورد لو وجه اول بود. جناب ابن هشام فرمودن در مورد معنای امتناع یه عده قائلن که چنین معنایی رو لو خودش نداره، وضع نشده برای چنین معنایی. مشهور قائلن چرا وضع شده ولی در کیفیت افاده اختلاف شد. مشهور فرمودن دو امتناع، اونم به نحو امتناع ثانی لامتناع الاول. ایشان فرمودن خیر، فقط امتناع شرط خاصتن. بعد به شما درس دادن که ما باید سنجش کنیم رابطه بین شرط و جزا. اگر رابطه بین شرط و جزا به این نحوه بود که مساوی بودن در شمولیت و در عمومیت در تحقق خارجیشون، بله از امتناع شرطی که لو پدید میاره امتناع جواب حاصل میاد، ولی ربطی به لو نداره، این عقلیه. اگر شرط علت منحصره بود برای جواب و طبق فرض در لو شرط ممتنع شد، خب جزا ممتنع میشه. این به خاطر رابطه است که این جزا با شرط داره که شرط علت منحصرش. ولی اگر شرط علت منحصره نبود، دقت کردید، بلکه این جزاء ما هم از این شرط میتونست محقق بشه هم از شروط دیگری در تحقق خارجیش، فرمودن از امتناع اخص امتناع اعم حاصل نمیاد. اگر ما شرط رو ممتنع کردیم امتناع جواب حاصل نمیاد. بله بله، اینا تاکید میکنیم. بله، به اندازه قدر مساوی از شرط از جواب ممتنع میشه. مثالی که زدن لو کانت شمس و طالعتن کان از زوعو یا زوعو موجودن، نمیتونیم از امتناع طلوع شمس برسیم به امتناع وجود زوع، به خاطر اینکه وجود زوع اعمه، میتونه از علتی غیر از طلوع شمس به وجود بیاد. بله، اگر طلوع شمس ممتنع شد، زوع حاصل از طلوع شمس ممتنع میشود. ببینید عبارتش رو. من جلسه قبل یه تعبیری کردم، عرض کردم عدم حلیت ازدواج با دختر برادر رضایی ضروری دینه. منظورم از ضروری دین توحید نبود، اصول دین نبود، این که از بحث حکم فرعیه، این مشخصه. منظورم این بود که از احکام مسلم است بین عامه و بین شیعه. ما تو این کلاس جمع بین اقوال نمی کنیم.
نه، جمع از این دو قول یه نتیجه گیری
کنیم. خب فرقی کرد کرد. یعنی شما توقع این کار، اولا من علمیت این کار رو ندارم، این اولنش مهمترینش. ثانی یعنی که اگر بخوام تو مباحث مغنی همچین کاری رو بکنیم، شما باید 3 سال دیگه این درس رو تشریف بیارید. دقت کردید؟ هم من بیام اینجا هم شما بیایید اینجا. چرا؟ من در مغنی 2 یادم هست 2 بحث رو به انتها میرسوندم از نظر خودم. دقت کردید؟ 2 بحث رو، ولی بقیه بحث ها رو اصلا امکانش نیست. دقت کردید؟ شما برای جمع بین اقوال این چیزایی که به در و دیوار زدن ادیب 6 ماهه، اینا رو شماها مسخره کنید. دقت کردید؟ اینا حرف مفتی است که یه عده آدم بی سواد این حرفا رو میزنن. ادیب 6 ماهه و ادیب 30 جلسه‌ای و چطور میشه که اجتهاد در اصول 30 سال کار بخواد، ما اجتهاد در ادبیات 3 سال کار بخواد، حالا اونه که میگن 30 جلسه و 6 ماه. خیر، شما باید در اصول مجتهد بشید، ثم بتونید در ادبیات مجتهد بشید. قبل از اجتهاد در اصول، اجتهاد در هیچ علمی معنا ندارد، معنا نداره. فلذا شما یه دور بعد از اصول تو داره بعد برگردید ادبیات بخونید، اون وقت تازه ببینید که ادبیات چیه. فلذا نه، امکانش نیست، ولی به حدش ما تقدیم محضر میکنیم. البته ما راجع به لو اینجوری ولش نمی کنیم، ولی خب میگم خواستم توقع ایجاد نشه. بفرمایید نکته‌تون.
من در قبول شلوگی به قول امیرشان می‌گیم که قبول شلوگی در اصل زد لو عدالت را امتناع نداره، ولی به علاوه بر این به خاطر کثرت استعمال و اینکه همیشه در امتناع شرط استعمال شده، یه حقیقت عرفی به نگر بگیر طرف تا لو رو میشنوه امتناع شرط رو
خود این اول کلامه. اصلا اینکه در اثر کثرت استعمال چیزی به نام وضع پدید بیاد محل اختلاف است، در مباحث اصول تقدیم محضر کردم. دقت کردید؟ حالا دیگه واقعا من اینو مثلا چجوری نقد کنم برای شما؟ چش، منم انشالله آخر بحث سعی میکنم که یه مقدار بگم چی شد. از سالس انها لو تفید امتناع از شرط خاص زدن. کسی هست بی مباحثی کلاس اومده باشه تا سر از سالس، اگر اومدی کلاس رو ترک کنه. اگر تا سر از سالس کسی هست بی مباحثی کلاس اومده، کلاس رو ترک کنه به هر عذری، مگر اینکه استرار باشه. عذری که من بشنوم بگم اشکال نده، ولی از اون عذرهایی که معمولا میارن یا به عیال نسبت میدن یا به بچه نسبت میدن، نه، باید نخوابید
ساعت 1 نصف شب میایم با هم مباحثه میکنیم. نخوابیم؟ قطع کردم. نخواب چی میشه؟ این خواب چقدر مهمه؟ از تفریح بزنیم، از هر چی بزنیم، کلاس مباحثه. مگر اونی که من بشنوم بگم نه حق داشتید. دقت کرد. اگر میدونید اینجوریه بشینید، اگر نه کلاس رو ترک کنید. از ثالث انها تفید امتناع از شرط خاصتن. در مباحثه تأمل کنید خاصتن نقش نحویش چیه. ولا دلالته، این واو عطف تفسیره. یعنی چی تفید امتناع از شرط خاصتن؟ یعنی لا دلالت لها، دلالتی برای خود لو نیست. علم تناع الجواب ولا علا ثبوت الجواب، هیچ کدوم رو نمیرسونه. ولکن نهو، از اینجا به بعد میخوام جواب اون سوال رو بدن. جناب ابن هشام، در بعضی از مثالها شما امتناع جواب نمیفهمید، فلذا با حرف استدراک میارن. چرا؟ منم در بعضی از امثله امتناع جواب میفهمم، ولی این سر زیر سر دلالت لو نیست. ولکن نهو جواب امکان مساویان لشرط فی العموم فی الشمول، این عبارت رو، این کلمه رو جلسه قبل توضیح دادم. کما فی قول که لو کانت شمس و طالعتن کان النهار موجودا. خب تو اینجا وجود طلوع شمس سبب منحصر است برای وجود نهار. خب اگر ممتنع شد این شرط، ممتنع می شود جواب عقلا، به خاطر اینکه رابطهش رابطه انحصاریه. ولکن نهو ان کان جواب ان لازم انتفاع الجواب، انتفاع جواب لازم میاد. چطور؟ به چه دلیل؟ دلیل لازمه. لغنهو یلزم شن چنین است، یلزم من انتفاع سبب المساوی انتفاع و مسببه. این به لو کاری نداره. و این کان الجواب و اعم، اگر جواب اعم بود، کما فی قول کرد لو کانت شمس و طالعتن کان الزوء یا زوء کلاهما صحیحان موجودن فلا یلزم انتفاع الجواب، انتفاع الجواب لازم نمیاد. بله این خیلی مهمه، خیلی مهمه. انما یلزم انتفاع القدر المساوی از جواب، قدر مساوی لشرط. بله اینو میتونیم بگیم اگر طلوع شمس ممتنع شد، نوره نه مطلق نور، نوره کسره داره، نوره حاصل از طلوع شمس ممتنع میشه، ولی نمیتونیم بگیم مطلق نور ممتنع میشه. و هذا قول المحققین. خوب گوش کنید، در هر کتابی اگر جناب مؤلف یا شارح، هر کسی که کتابی رو مینویسه، اگر یا متکلمی در کلامش اقوالی رو نقل میکنه، بعد یکی رو نسبت میده به محققین، این وصف مشعر به علیته. وصف به معنی الاعم، حالم وصف کن، خبرم وصف کن، وصف به معنی نعت نه. این وصف مشعر به علیته، یعنی نظر من هم همین نظره، چون هر عاقلی قول ان تحقیقه نو ول نمی کنه بقیه اقوال رو بچسبه. هازا قول المحققین یعنی ادامش اینه، و قولی هازا لأنهو قول ان تحقیقه و هازا قول المحققین. ظاهراً بنابر اون چه که خود ابن هشام در مغنی لبی به کتابای شما تو مغنی العدیب صفحه 272 تون رو نگاه کنی، خدمت شما هست شود، بعد از اون عبارت افثانی ان یکون الجوابو، بعد از اونجا در مغنی لبی ابن هشام عبارت سیبوی و ابن مالک رو میاره. اون حذف کردنی نبوده که اینا وردشان حذف کردن، فکر کردی عبارت سیبوی رو که کسی حذف نمیکنه اگر بداند ادبیات یعنی چی. اونجا عبارت سیبوی و جناب ابن مالک رو آورده. ابن هشام به ابن مالک علاقه تام داره، ابن مالک در ادبیات وزنه حساب میشه. قد کردی؟ گرچه خیلی وقتا با اون مخالفت میکنه، ولی مخالفت به معنای تضعیف علمی نیست، بلکه این یه قانونه که اگر کسی اسم کسی رو در مباحث خودش آورد، یعنی من وزنه میدانمش، قولش واسه من قولیه که مورد عنایته، باید رو قولش فکر کرد. البته ممکنه من در نتیجه با اون مخالف باشم، ولی به هر صورت تو چشم من مورد اعتماد علمیه. بشمرید ببینید در مغنی ابن هشام چند بار گفته ابن مالک. تو اون صفحه بعد از اینکه قول ابن مالک رو نقل میکنه، به این نتیجه میرسه که ابن مالک هم در این نظر با او همراه هم. دقت کردی؟ کمایی که از هم الهوامه به دست میاد. سیوتی هم در هم الهوامه جلد 2 471 نظرش نظر ابن هشام است. جناب عشمونی در صفان جلد 436 با ابن هشام همراه است. از متأخرین عباس حسن در وافی جلد 4 461 با ابن هشام موافقند. ابن هشام خلاصه میکنه برای شما. یتلخص و علا هازا، بنابراین هازای مازوکه، ان یقال فاعل یتلخص، ان یقال ان لو تدل علا سلاست اموره. ایشون نظرش این شد: یک، عقد سببیت و المسببیت، که این معادل بود با معنای تعلیق و شرطیت از نظر ابن هشام، و کون همافل ماضی و بودن این سببیت و مسببیت فل ماضی. دقت کنید که اینجا فل ماضی خبری است که هم شده بر سببیت و مسببیت. این تأییدی است بر اون چه که صفحه قبل گفتیم متعلق فل مستقبل سببیت و مسببیت. و امتناع سبب، امتناع سبب دلالت میکنه لو بر امتناع سبب از نظر ابن هشام. تو مورد اقوال وقتی رسید به قول سوم اینجور تید داد، فرمود خوشون از این بود اینا رو پیگیری کن. خوشون نه الان دیگه بشید، حالا ما این می نویستم ولی من اصلا کارم با تخصص نیاز خدمت شما عرض شدم که ابن هشام تو قول سوم اینجوری تید دا، فرمود انها تفید و امتناع از شرط خاصتن. اینو بذارید در کنار اینجا که فرمودن لو تدل على سلاست امور، سومی نوشت امتناع سبب. اینا رو میذاریم کنار هم، نتیجه میگیریم که از نظر ابن هشام شرط سبب هست. برمیگردیم به صفحه قبل. صفحه قبل یه سوال مونده داشتیم، سوالی که سرور عزیزم دامت توفیقاتو پرسیدن. ابن هشام فرمود الشرطیه والمرادو به ها عقد و سببیت والمسببیه. یه سوال مونده اونجا داشتیم که از نظر ابن هشام آیا شرط سبب است و جزا مسبب یا بالعکسش هم میشه. از اینجا نتیجه گرفتیم که از نظر ابن هشام شرط سبب است. برمیگردیم اونجا رو حل میکنیم. این نکته اول. نکته دوم این که فعلا کنار این امتناع سبب که ایشون نوشت یه علامت سوالی میذاریم تا برگردیم. این نحوه مباحثه منه. انقدر عقب جلو میریم، انقدر عقب جلو میریم تا یاد بگیریم که از کتب چجور باید استفاده کنیم. کنارش یه علامت سوالی میذاریم تا برگردیم. تا اینجا ابن هشام چه کرد؟ ابن هشام سه قول رو نقل کرد، قول خودش رو چیکار کرد؟ اما منسوب کرد به قول محققین، فرمود این قول انتحقیقن است، باید این رو قبول کنیم. توی این که فرمودن لو امتناع شرط رو میرسه خاصتن، گفتیم دو نوع جواب داره. یه جواب اجمالی دارن که تا اینجا بود که خونه، حالا یه جواب تفصیلی دارن. از این ثم به بعد همون جواب اجمالی رو بیشتر برای شما بحث میدهن. میفرمان که شما وقتی دو جزء رو با هم میسنجید شرط و جزا، این دوتا تارتن یوگن یوگن یوتسبب یوگن بینم و ما ارتباطون مناسبون و تارتن لا یوگن بینم و ما ارتباطون مناسبون. یه وقته اینجوریست که بین شرط و جزا ارتباط مناسب است، یه وقته ایست که اینجوری نیست، بین شرط و جزا ارتباط مناسب نیست. قاعدتاً توقع شما از من در این موقعیت درسی اینه که یعنی چی؟ مراد از ارتباط مناسب چیه؟ که یه وقته بین شرط و جزا ارتباط مناسب است، یه وقته نیست. جناب دسوقی در حاشیه جلد 220 فرمودن منظور از ارتباط مناسب اینه به ان یکون الجواب مساوی اند شرط لا اعممن. منظورش این استش که جواب مساوی باشد با شرط، اعم از شرط نباشد. هازا هازهی حاشیتون فاحشه، این از اون غلطهایی که انسان شاخ در میاره. دقت کردید؟ این حاشیه‌اش غلطی است. چرا غلطه؟ خب در تقسیم بندی ابن هشام رو وقتی میبینیم میبینیم ناسازگاره. این حاشیه‌اش غلطیه. درست چیه؟ اینی که من تقدیم نظر میکنم. ارتباط مناسبون یعنی رابطه بین شرط و جزا علی و معلولی است. ارتباط مناسب نیست یعنی رابطه بین شرط و جزا علی و معلولی نیست. میگید خب مال تو هم ادعاست، از کجا میگیم؟ میگم خب باشه، من از عبارات نشان میدم. صفحه بعد ابن هشام عباراتی داره که نشون میده این معنایی که ما از ارتباط مناسب کردیم معنای صحیح و اون معنا غلط است. خب پس تارتن بین دو جزء رابطه علی و معلولی تارتن نیست. ابن هشام میفرماید خود این اولی سه قسم دارد، یک دو سه، دومی دو قسم دارد یک دو، مجموع پنج قسم. پنج قسم. اما قسم اول از این جایی که ارتباط مناسب بین شرط و جزا هست. ببینید قسم اول رو گوش کنید. می‌فرماد ابن هشام جایی است که عقل یا شرع به نحو مانعت الخلو، عقل یا شرع به نحو مانعت الخلو برای شما می‌فهماند انحصار مسببیت ثانی فی سببیت الاول. عقل یا شرع واجب میکنه که این شرع علت منحصره است برای این جواب. عقل و شرع به نحو مانعت الخلو فلزو یه جا میتواند توی یه مثال میتواند هم عقل حاکم باشد هم شرع حاکم باشد. فقط شرع منظور نقل دیگه، نقل حاکم باشد. بگه آقا تو اینجا سبب علت منحصر است برای جواب. اینو بالا خوندیم یا نخوندیم؟ اینو بالا خوندیم دیگه، همون که فرمودن شرع مساوی باشد با جواب در تحقق در عموم. نتیجهش چی شد؟ حکمش چی شد؟ حکمش این شد که با امتناع شرط امتناع جواب قطعا رخ میدهد. تو سبب علت منحصره، اگر علت منحصره ممتنع بشود خب مسبب حاصل از او ممتنع میشود. این همونی بود که بالا خود ببینید. ثم تارتن یعقل بین الجزئین ارتباط مناسب و تارتن لا یعقل. فنوع الاول و نوع اول، یعنی اونجایی که ارتباط مناسب بینشون هست، علا سلاست اقسامن، بر سه قسم است. قسم اول ما، ما رو چیز ترجمه نمی کنیم، چیز کلمه خوبی نیست. چیز خب وقتی می فرماد علا سلاست اقسامن، ما یعنی قسمی که، قسمی که یوجب و فیهه در اون قسم از شرق و اول اغلو به نحو مانعتون خلو. چی رو یوجب؟ انحصار مسببیت ثانی فی سببیت الاول. چی حاکم بود؟ عقل یا شر؟ گوش کنید، وقتی میگیم عقل یا شر حاکم بود، عقل یا شر واجب میکند، یعنی عقل و شر برای ما میشن قرینه، قرینه میشن که رابطه بین این شرط و جزا رابطه علت انحصاری است برای معلول. مثال اولی که ایشون آورده مثال است برای شرط، نحو ولو شئنا لرفعناه بها. رجوع بفرمایید به تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 13. لو شئنا لرفعناه، از تایت الله عظما دام ذلو ضمیر مفعولی رو زدن به بلعم باورا، فرمودن احتمالات دیگه ای دارن ولیکن این رو پسندیدن ایشون. بها به وسیله اون آیاتی که در قبل آیه بود، آتینا خو آیاتنا. کار به کجا میکشه؟ که یه نفر به اوج عزت میرسه، خدا میفرماد ما مباحث حکمی خودمون رو بهش دادیم، کار به جایی میکشد که در ادامه آیه میفرماد فمثلهو کمثل الکلب. تضمینی نداده حالا کسی اینجا شیشتا انگشتر دست کن و محاسن بیاره پایین و یه قد و قامتی واسه خودش درست کنه، یه شکل شمایلی درست کنه، این مؤمن از عذاب داره. بلکه فرود در حوزه علمیه همانا، اول تکالیف شاق هم همانا، اول اینکه انسان یه ذره بخواد این بر اون بر بکند باید چقدر جوابگو باشد. تا دیروز منتصر نبود به ولی از ارواحنا له الفدا، از این به بعد تمام اعمالش می شود اعمال یک طلبه. یعنی تو حوزه درس نمی خونی، این حوزه درس نمی خونی، اگر به انسان بگن انسان باید بمیره، باید کاری بکنه که اینجوری به انسان بگن. یعنی تو حوزه درس نمی، تو طلبه نیستی، باید یه کاری ازش سر بزنه. اگر لو شئنا لرفعناه بها، مستحضری که مشیت و اراده الهی علت منحصره تمام افعاله، فلذا شئنا میشه علت منحصره واسه رفعت. اگر مشیت بپرد، خب چون علت منحصره از رفعت میپرد. ولو شئنا لرفعنا بها. البته به نظر میاد ابن هشام این رو مثال آورده برای شرعی، ولی هیچ اشکالی نداره کسی این رو عقلی بداند. شما در مباحث مربوط به فلسفه و کلام هم اونجا مطالعه فرمودید، در آموزش عقاید جناب علامه آقای مصباح دام ذلو صفحه 89 خوندید، اراده الهیه، مشیت الهیه عقلن علت انحصاری است برای تمام افعال، فلذا حتی این رو میشود تطبیق داد. بچی آقا بعد اونجایی که عقل موجب است، میتونن کسایی که اهل تحقیقن بدایه علامه طباطبایی رو ببینن 211، نهایه علامه رو ببینن جلد 4 1185، ایضاح المراد فی شرح کشف المراد صفحه 62. نحو این و نحو اینی مثال دوم دیگه واسه جاییست که عقل موجب است. نحو لو کانت شمس طالعتن کان النهار موجود، این مثال بالای صفحه است. و هازا در این قسم اول یلزم فیه من امتناع الاول امتناع ثانی قطعا. چرا؟ چون علت منحصره بود. تمام. قسم ثانی،
اونجاییست که باز عقل یا شر به نحو مانعت الخلق میگن نه، اثبات نمی کنن انحصاریت مسببیت ثانی رو در سببیت اول، بلکه میگن جواب اعم از شر میتونه حاصل بشود، از این شرط مذکور میتونه حاصل بشود از شروط دیگه، پس این شرط مذکور علت منحصره نیست. حکم این دومی چیه؟ خب اینا به صفحه پیش خونده بودیم در قسمت اجمالی. عرض میکنیم که از انتفاع یا امتناع، انتفاعی که نشان حدیث رو بکاره، از انتفاع یا امتناع شرط، امتناع جواب حاصل نمی آید. بله، به قدر مساوی از شرط، دقت کردیم؟ به قدر مساوی از جواب نسبت به شرط اون انتفاع پیدا میکنه. و ما یوجب و قسمی که یوجب احد و هما، احد عقل یا شرط، فیه در اون قسم عدم الانحصار المذکور، دیگه واجب نمیکنه، واجب میکنه عدم انحصار مذکور را، میگه چنین انحصاری وجود نداره. مثال اول، مثال شرعی، نحو لونامه لنتقض وضوعه. شما میدانید که از لحاظ شرعی واسه انتقاض وضوع تنها نوم علت نیست، برای انتقاض وضوع شروط دیگه هم هست، اسباب دیگه هم هست، نوم یکی از اسباب انتقاض وضوع. اگر کسی نخوابید نمیتونیم بگیم وضوع ندارد، دقت کردید؟ نمیتونیم بگیم وضوع ندارد. لونامه لنتقض وضوعه، از امتناع نوم امتناع جواب حاصل نمیاد، عدم انتقاض وضوع حاصل نمیاد، چون ممکنه انتقاض وضوع نخوابیده ولی خدمت شما عرض شود که کار دیگه ای کرده، دقت کردید؟ همون مبتلات وضوع که مستحضر نوم نیست ولی اسباب دیگه است. لونامه لنتقض وضوع و نه بلوکانت شمس و طالعت، این مثال عقلی است که حالا ایشون زدن، همونیست که صفحه پیش خوندیم، لوکانت شمس و طالعت کانت ذو و موجودا، از امتناع طلوع شمس که امتناع وجود ذو حاصل نمیاد، خب این ذو در اثر لامپ ایجاد میشه، اسباب دیگه واسه ایجادش هست، نمیتونیم بگیم از امتناع شرط امتناع جواب داریم. بله، میتونیم این مقدار رو بگیم قطعا که نور حاصل از طلوع شمس نیست و هازا لا یلزم فیه، هازا این قسم لا یلزم در این قسم من امتناع الاول امتناع ثانی کما قدمنا صفحه پیش در بحث قسمت اجمالی. این دو تاری که دیده بودیم چیزی جدیدی نبود، از اینجا به بعد دیگه جدیده، دقت کرد؟ از اینجا به بعد جدید. سومیش چیه؟ اونجایی که بین شرط و جزا ارتباط مناسب هست، دو قسم قبلی نیست، اونجاییست که عقل یجبه، جائز میداند، جائز میداند انحصار را، انحصار مسببیت ثانی فی سببیت الاول. کاری که در مباحثه میکنید اینه، چرا ابن هشام اینجا دیگه شعر رو نگفت؟ اینکه این کار شماست در مباحثه. عقل جائز میداند انحصار مسببیت ثانی در سببیت اول. مثل چی؟ مثل این سا لو جاءنی لاکرمتهو، مجی علت منحصر باشد برای وجوب اکرام، علت منحصر باشد. عقل میگه آره اشکال نداره، اشکال نداره که مجی شرط علت منحصر باشد برای جواب وجوب اکرام، ولی اینجا نمیتونیم بگیم یوجب،
یوجب اینجا به کار نمیده، یجوز در مقابل یوجب. چرا نمیتونیم بگیم؟ به خاطر اینکه همین اب میاد میگه امکانش هست نیمده تا وجوب اکرام، تا من اکرامش کنم. نه، ولی مثلا خدمه شما هرشان یه انسان متقیه، عادله، به خاطر متقی بودن، عادل بودنش اکرامش میکنه. نیمده ولی درس و گوش داده، خوب مباحثه کرده، بازم من اکرامش میکنم. عقل میگه این احتمالات هم هست. همونجوری که عقل احتمال میدهد، ممکن میداند علت منحصر بودن شرط برای جزا را، ممکنم میدوند نه شروط دیگه‌ای جایگزین این شرط باشن، یعنی این شرط علت منحصره نباشن. پس میزان حاکمیت عقل در اینجا فقط به میزان جواد است. منظور از این جواد در اینجا به معنای امکانه در مقابل استحاله ذاتی و وقوعی. وقتی میگیم عقل جائز میداند، یعنی استحاله وقوعی ندارد، به طریق اولا استحاله ذاتی ندارد. استحاله ذاتی اونجایی بود که از فرضش محال لازم بیاد، استحاله وقوعی اونجا بود که از فرضش محال لازم نمیاد، اجتماع نقیزه نمیشه، ارتفاع نقیزه نمیشه، ولی واقع نشد از درمان. جواز دارد یعنی ممکن است، یعنی استحاله وقوعی ندارد. بله، این که مجی تو چشم یه نفر علت منحصره باشد برای اکرام امکان داره، البته ممکن است تو چشم کسی دیگری علت منحصر نباشد، علت جایگزین داشته باشد، دیگه نشود علت منحصر. گوش کنید، این مهمه دیگه این تیکه. خب که چی؟ تا اینجا ابن هشام خواست چی بگه؟ جناب ابن هشام بعد از اینکه این مرحله رو میفرماید، می‌فرماید دو تا دلیل داریم بر ترجیح این انحصار. اینا مهمه ها. دو تا دلیل داریم بر ترجیح این انحصار. دلیل اول، از ظاهر من ترتیب ثانی علی اول. دو، دلیل دوم متبادر اندازه. تو مرحله اول ابن هشام فرمود عقل میگه امکان دارد انحصار، ولی امکانم دارد عدم انحصار. بعد میفرمد این انحصاری که عقل امکانش رو قبول کرد، میتونیم تو با دو تا دلیل در امثال این مثال لو جاءنی لاکرمته به دو دلیل ترجیحش بدیم، انحصار و چی؟ بر عدم انحصار. یعنی اینجوری بفهمیم که مجی علت انحصاری است واسه اکرام به دو دلیل. دلیل اول، اون چه که ظاهر است از ترتیب ثانی بر اول، این که اکرام بعد از مجی آمده است. این ظهور این ترتیب به ما میفهماند انحصار را. دوم، وقتی این هیئت و ساختار رو میدی دست افراد، بهشون میگی لو جاءنی لاکرمته، متبادر اندر اذهان این است که انحصار میفهمند. تبادر رو چند روز پیش درس دادم. ان فا ان کل من سمع لو فعل فهم عدم وقوع الفعل من دون تردد. گفتم این تبادر ابن هشام دو صفحه دیگه به کلمه تبادر اشاره میکنه، تصریح میکنه. تبادر یعنی اون انسباق خدمت شما، یک معنا در اذهان بدون قرینه و بدون تردد. بنابر نظر مشهور تبادل یعنی انسباق. انسباق معنا موقعی که شما یه لفظی رو میشنوید،
وقتی لوجانی لکم توب رو میشنوید، ابن هشام میفرماد اون چیزی که متبادر اندل ازمانه این است که مجی علت منحصره اکرام است. خب که چی؟ همه اینا تا الان که چیه؟ رد کردید، فقط یه سری اطلاعات داریم. حالا میخواییم وارد مرحله حکم بشیم. ببینیم این قسم سوم حکمش چیه؟ اسم اول حکمش این شد از امتناع شرط امتناع جواب قطعا. دومی حکمش این شد از امتناع شرط عدم امتناع مطلق جواب، بله امتناع قدر مساوی. این سومی حکمش چی میشه؟ به نظر شما چی میرسه؟ این حکم شماره یک رو داره یا حکم شماره دو رو داره؟ چی؟
خب جایزه که هم انحصار
بفرمایید هم انحصار با توجه به مورد. خب حالا مثلا شما فرض بفرمایید که اینجوریه، مثلا مورد لو جا انی لکرم تو بود، حکم این چی میشه؟ حکم شماره یک میشه یا دو میشه؟
اینجا تجویز هم اونتا در حد جوازه، یعنی واجب نیست، درسته. اینجا ما امتناع سانی امتناع برا میفهمیم، ولی این امتناع کنا حجومی نیست، امتناع تجب.
خب اون وقت حکمش چی میشه؟ یعنی از امتناع مجی امتناع اکرام حاصل میاد قطعا یا نه از امتناع مجی امتناع اکرام حاصل نمیاد مطلقا، بلکه فقط به اندازه قدر مساوی. شماره حکم شماره یک رو دارد یا حکم شماره دو؟ سوال من که واضحه که یک رو چطور یک رو؟ با کدوم دلائل؟ این دلائل که دلائل ترجیحی بود نه دلائل تعیینی. نگفتیم متعین می شود، گفتیم ترجیح دار می شود. خب آقا جان شما نظرت چیه؟ هم کنار شما هم پیرهن سفیده، بله شما نظرت چیه؟ چطور؟ چی بابا جو؟ فرد کیه؟ مگه تو اونا رابطه کی ایجاد میکرد؟ اینجا هم که تیترش بود ما یو جوز و فیه العقل.
عقلی که آقا مثلا این هم اکرام کردن و آمدن و
تو کلاس من حواستون جمع میشه، یه لحظه ببینم رفتید حواستون نیست مخاطب سوال. من مریض احوالم، اینو روز اول گفتم، من مریض احوالم، اینو دقت کن. شما مولا جان گوش کنید،
دلیل برای عقل نمیشه که چه
میگه، ایشون میفرماید بعد تفصیل قائل بشید.
حکم بگیم از نظر عقل حکم شماره دو قسم دو جاری میشه،
یعنی از امتناع مجی امتناع مطلق اکرام حاصل نمیاد، بله اکرام حاصل از مجی ممتنع میشه.
اما از لحاظ عرف این دو تا دلیل
رو عرف از کجا آوردی؟
عرف و استعمال رایج
از کجا آوردی؟ از عبارت کتاب؟ نه کاش که از عبارت کتاب استفاده نمی‌کردم. حالا گوش کنید، من چندین سال پیش شدم طراح سوال، اینجا رو سوال امتحان دادم، اونم به نحوی که من سوال امتحان میدم. دقت کردید
صدای همه در آمد. گفتم هم به اساتید گفتم برید درس بخوانید، هم به طلبه ها گفتم برید درس بخوانید. بعدن کوس انالحق نزده من مغنی بیست شدم، دو خط هم نتونه بالا پایی کنه. گوش کن، درسش مشکل. عقل یجبزو نه یوجبو، انحصار رو ممکن میدانم کما اینکه عدم انحصارم ممکن میدانم. و شما میدانید نتیجه تابع اخص مقدمت اینا، اگه اینا در المنطق ندیدید، هر نتیجهی تابع اخص مقدمت اینا. اگر عقل جائز میداند انحصار رو، خب جائز میداند عدم انحصار رو. وقتی میخواد حکم بده میگه همین مقدار که من عدم انحصار رو هم جائز میدانم، پس این حکم قسم شماره دو بار میشه. ممکن است که برای اکرام علل دیگه باشه. پس از امتناع مجی، امتناع اکرام مطلقا حاصل نمیاد. اکرد میشه حکم قسم شماره دو از نظر عقل، چون نتیجه تابع اخص مقدمه. اما از نظر عرف بگید عرف از کجا بود؟ سوالی که من از ایشون کردم، اینو دیگه گیر کرد چون عبارت کتاب رو خوند. خوب گوش کنید، ببینید دارم کتاب رو چجوری درس میدم. ایشون فرمود دو تا دلیل بر ترجیح انحصار داریم. سوال، این ترجیح نزد کی؟ ترجیح نزد کی؟ این ترجیح نزد عرف، نزد عرف. ظهورات از ظاهر، دقت کردی؟ ظاهر دلالت ظنیه، ظنیه، منتها عقلا بهش اعتنا میکنن، بهش عمل میکنن، درچه به حد نص نرسیده ظاهر، ولی دلالتش ظنیه مورد قبوله. اون احتمال مخالف رو بنابر نظر مشهور اعتنا نمی کنن اوقتا. این ظاهر یعنی ظهور اندر عرف، اند فهم عرفی، توادر اند اذهان عرف. این ترجیح نزد عرفه. گرچه عقل جوازیه، میگه امکان دارد انحصار، امکان دارد عدم انحصار، ولی مگه ما تو فهم عبارات کار داریم به حکم عقل؟ حاشا و کلا. ما تو مباحث مربوطه به تفهیم و تفاهم در عبارات دنبال فهم عرفی هستیم. عرف چی میفهمه؟ عقل هر حکم داره بکنه. عقل بگه من جواز عدم انحصار رو هم میبینم، میریم دست عرف، میگیم شما چطور؟ عرف میگه به دو دلیل، دلیل اول دلیل دوم، انحصار پیش من ترجیح دارن. شما گوش کنید، شما بگید، خودت گفتی سوال کردی از این بنده، خودت ترجیح نه تعین. میگه انحصار پیش من راجحه، ولی عدم انحصارم موجوده گرچه مرجوحه. اکر جواب میدم نه، ترجیح اندل او، وقتی او میگه من به دو دلیل انحصار رو ترجیح میدم، ترجیح اندل او میرسه پیش خود اوغلا، به خاطر عدم عنایت به اون احتمال مخالف اون رو میذاره کنار، این ترجیح بعد تعیین میرسه. یعنی لو جاهنی لکرم توهو رو وقتی عرف میشنوه ها، عرف با این دو دلیل میگه من مجیع رو علت منحصره میدانم برای اکرام، این دو دلیل، یکی به خاطر این که بعد از جاهنی اکرم توهو اومده، اکرم توهو متلطف شده بر جاهنی، دوم اینه که وقتی اینو میده دست ما، متبادر اندازهانمون اینه، متبادر اندازهانمون اینه، یعنی این ترجیح در حد تعیینه.
چون متبادر تبادر علامت هم را آقایون میگن علامت هم للحقیقه که این لفظ برای این معنا وضع شده هست. استعمال هیج و مجازی رو خوندید دیگه، من کلماتی نمیگم که شما نفهمید. استعمال هیج و مجازی در ارمنطق ملاحظه فرمودید، حالا امسان هم بلاغت نخوندید ولی ارمنطق که خوندید که در اقسام لفظ، لفظ برای معنا وضع شده، تبادر ترجیح و اندل عرف میرسه به حد تعیون. عرف چی میفهمه؟ انحصار میفهمه. چون انحصار عرف میفهمه، میگه در مثال هایی مثل لو جا انی لعکرم توهو من قائلم که حکمش حکم شماره یکه، چون انحصار فهمیده. و انحصار یعنی امتناع شرط سببون لامتناع الجواب. اینه که از نظر عرف حکمش میشه حکم قسم شماره یک. اچن تمام، عبارت کتاب تمام. فقط مون یه مطلب، این دو تا دلیل رو بررسی کنیم. تا الان فقط می‌خواستیم بگیم چی شد، ولی حالا هنوز بررسی نکردیم یعنی چی از ظاهر من ترتیب ثانی علی اول. این دیگه یعنی چی؟ یه مقدارم تبادر رو بشتافیم که حالا ببینیم عبارت رو بخونم ببینم وقت میشه، اگر نه انشالله فردا. و ما قسمی که یجب به زفیهل عقل و زالک، زالک این انحصار ولی جواز و امکانش را نه یوجب و نه و لوجا انی اکرم تو فا این اکرم تو فا انال عقل یجب به زو انحصار سبب الاکرام فی الوجی و یرجه و ترجیح میدهد این انحصار را ان دو چیز. یک، انزالک این انحصار هو ظاهر و من ترتیب ثانی علی اول، این دلیل اول. دلیل دوم و انه المتبادر و الزه. جناب استاد حجت خراسانی دام ظله در مهدل عریبشون خدمت شما عرض شود که صفحه 1145 فرمودن اینو متبادر بخونید به کسر دال و کسی که به فرد میخواند اشتباه میکند. لطفاً به لغت رجوع کنید ببینید متبادر باید بخونیم یا متبادر. و انه المتبادر و الزه و هازن نوع او. این نوع کدوم نوع مولا جان؟ کدوم نوع؟ هازن نوع. بله شما چرا؟ قرار ما این بوده موقعی که وارد کلاس میشیم همه رو بفرستیم بیرون تا موقعی که من بگم استغفر الله و الحمدلله. و هازن نو ابن شم نباید کلمه نو به کار میبرد، بعد میفرمود هازل قص. شما فرمودید فناء الاول علی ثلاثه اقسام. خب اینجا وقتی می‌نویسی هازن نو ختم میشه، بعد می‌نویسی هازل قص. و هازل قص یدل فیه العقل، تفصیلی شدیم، یدل فیه العقل على انتفاع المسبب المساوی لانتفاع السبب لا على الانتفاع مطلقا. مطلقا یعنی چه مسبب مساوی باشد چه مسبب اهم باشد. نه اینو نمیرسونه، چون نتیجه تابع اخص مقدمت است. بله یدل الاستعمال و العرف على الانتفاع المطلق. بله عرف چون انحصار میفهمه انتفاع مطلق میفهمه، انتفاع مطلق. این عطف عرف بر استعمار بیان درستی نیست. دقت کردید؟ ابن هشام خواسته بگه استعمال عرفی، منظورش این بوده نوشته یدل الاستعمال و عرف. و استعمال قسیم واسه عرف نیست. دقت کردید؟ عرف بعد از مرحله وضع وارد مقام استعمال میشه، مرحله مستعمل فی بعد از مرحله موضوع له. تمام شد. پس تو این سومی تفصیل دادیم از نظر عرف حکمش میشه حکم قسم دو، از نظر او حکمش میشه چی آقا؟ حکم قسم یه. فقط من اون دوتا دلیل رو من انشالله بشکافم به فضل الهی فردا. استغفر الله و الحمد.